سلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد. وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدای رو شاکرم. یک نوبت دیگر در این مسجد مقدس دانشگاه امام صادق در جمع دوستان و اعضای هیئت میثاق شرف حضور پیدا کردم و در آستانه ایام فاطمیه و ماه جماده الاولا و ماه فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله مجلسمون محفل فاطمی باشد و مرضی نظر فرزندشون بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواح نافدا و عجل الله فرجه الشریف انشاءالله مجلس امشب ما رو جزء فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا امضا بفرمایند. به نام یکی از محافل فاطمیون باز هم صلوات علی محمد و آل محمد. تقدیم به ارواح گذشتگانمون، امام، شهدا، خصوصا شهدای دانشجو، شهدای نهضت از 60 سال پیش که نهضت امام شروع شد، از دهه 40، شهدای انقلاب و پیروزی انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای ترور، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم اهل بیت، همه شهدا، امام شهدا، خصوصا شهدای دانشجو که در روز دانشجو قرار داریم، علل خصوص 40 شهید همرزم و همسنگر عزیزمون که یاد و خاطرشون برای همیشه در این دانشگاه انشاءالله زنده خواهد ماند، و شهدای مفقود الجسد و شهدای مجهولی که در زمین مجهولن در آسمان معروفن، خصوصا 6 شهید عزیزی که میزبان ما به جای اینکه میهمان ما باشن، و انشاءالله روح مطهر استاد مؤسسمون، استاد بزرگوارمون، استاد اخلاقمون، استاد مظلوممون مرحوم آیت الله مهدوی کنی انشاءالله سر سفره همه شهدا و امام شهدا میهمان و متنعم سر سفره مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها باشن، باز هم صلوات علی محمد و آل محمد. به مناسبتی که هم ایام فاطمیه است هم روز دانشجو و یاد شهدای دانشجو، به ذهنم رسید یه بحثی که چند سال پیش در همین مسجد و محفل مطرح کردم و قول دادم که تفصیلشو در یه فرصت دیگری، فکر کردم امروز شاید فرصت وفای به عهد و ادای اون عهدی است که در این مجلس مقدس و در این محفل عرض کردم. اشاره کردم چند سال پیش در ایام فتنه بود و قضایایی که در تهران و خصوصا در این منطقه ناامنی پیش آمده بود، یه بحثی رو مطرح کردم. یادم حضرت آیت الله مهدوی کنی هم حضور داشتن، حالا چه بسا خیلی از شما نبودید، یا اگرم بودید جا داره اون بحث رو باز کنم، چون عرض میکنم روز شهدای دانشجو هم هست. با این سوال که امام بزرگوار چرا تأکید داشتن که مبدأ نهضت ما 15 خرداد؟ اگه بحث مبارزه با استکبار و رژیم ستمشاهی و استبداد و قیام و اینا بود، خب در دهه 30 هم بود. همین قضیه امروز 16 آذر مال دهه 30ه. قضایای نهضت ملی شدن صنعت نفت مال دهه 30ه. قضایای مصدق و مرحوم آیت الله کاشانی و نواب صفوی و خیلی قضایای مبارزاتی ملت ایران تو دهه 30 دهه پرتلاطمی بوده. دهه 20 هم همینطور. یه کمی عقب‌تر بریم به زودی به مشروطه میرسیم، خود همونم قیام و نهضت مهمی بود. امام هیچ وقت نگفت مبدأ این نهضت ما مشروطه بود، 28 مرداد بود، 32 بود، دهه 20 بود، دهه 30 بود. امام از 15 خرداد شروع میکرد نهضت خودشو. چرا؟ آیا اون نهضت های دیگه الهی نبودن؟ قیام و مبارزه با استکبار و رژیم ستمشاهی نبودن؟ آیا حتی رنگ و لعاب اسلامی و دینی نداشتن؟ چرا؟ حتی مشروطه‌ای که خیال میکنن خیلی ها یه چیز مثلا مدرن و مترقی و امروزی بود و از غرب اومده بود، اگه واقعا رگ و ریشه قیام و نهضت مشروطه رو ببینید، 3 تا علمای طراز اول نجف، اونایی که تاریخ مشروطه رو خوندن، اسناد رو دیدن، مستحضرن، اساتید تاریخ معاصر میدونن، 3 بزرگواری که نهضت مشروطه رو، 3 مرجع اعلایی که در نجف اداره کردن، مرحوم آخوند خراسانی و صاحب کفایی خودمون، کتاب کفایت الاصولش متن درسی است، همینجا در همه حوزه ها خونده میشه، مرحوم عاشق عبدالله مازندرانی و مرحوم حاج میز حسین حاج میز خلیل که اونم تهرانی بود. این 3 بزرگوار 3 مرجع اعلای نجف اطلاعیه میدادن و این قیام مشروطه رو رهبری میکردن، چون اولش هم بحث عدالت خانه بود و طلب عدالت بود، مبارزه با استبداد بود. در تهران هم که خب شنیدید خیلی علما بودن، مخصوصا 3 عالم برجسته در این قضیه بودن، دوتاشون که بیشتر با هم همراه بودن، بیشتر طرفدار به اصطلاح نهضت مشروطه بودن، مرحوم آس محمد بهبهانی و آس عبدالله بهبهانی و آس محمد طباطبایی، آیت الله آس محمد طباطبایی، آیت الله اسد عبدالله بهبهانی که اصلا هم بحرینی بودن، بحرانی بودن ولی مقیم تهران و خیلی موجه بودن. در کنارشون با یه اختلاف سلیقه‌ای مرحوم آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری که ایشون هم عالم طراز اول تهران و مورد اعتماد علماء نجف و واقعا شهید مشروعه مشروطه اعلی الله مقامه شریف، که امام بزرگوار و مقام معظم رهبری خیلی به این شهید بزرگوار ابراز ارادت و محبت و عشق میکنن. خب به یه معنا خود مشروطه هم زحمات علما بود، حرکت حرکت دینی بود، نهضت ملی نفت هم همینطور، بقیه حرکات هم همینطور. ولی در یه جنبندی مختصر و خلاصه که به بحث فاطمیه هم انشاءالله بیشتر برسم، اون طوری که امام رحمت الله علیه رضوان الله علیه انشاءالله سر سفره مادرش فاطمه زهرا مهمان باشه، دلش میخواست نهضت و قیام و انقلابش 100% الهی، 100% دینی، 100% مذهبی، 100% علوی، فاطمی، امام حسینی، امام زمانی. و این سبکی که امام خب از سال 42 تا 68 نهضت رو رهبری کرد، امام اون حرکات و نهضت های پیشین رو اینطور 100% الهی نمیدید. و اینو من بارها حتی تو رسانه هم گفتم، تو تحلیل های مختلف به مناسبت های نه دی، مناسبت های دهه فجر اینو عرض کردم، گاهی تو جلساتی که مهمون های خارجی هم بودن تو این دانشگاه تو این 30-40 سال گفتم مهمترین شعار امام، گرچه خیلی شعارهای مختلفی در این نهضت داده شد و هر کسی هم یه شعاری رو پسندیده، ولی به نظر من ریشه ای ترین شعار این نهضت که مورد تایید خود امام بود همون شعار ساده‌ای بود که اوائل انقلاب و قبل انقلاب همه میگفتن نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه. یعنی این نهضت صرفاً حسینی، عاشورایی و کربلایی است. اگر یه وقتی کسانی خواستن، چه روشنفکرها، چه گروه‌های این طرفی اون طرفی، هر جوری خواستن اون جریان نهضت امام رو از اون الهی بودن، امام حسینی بودن، اسلامی بودن، زهرایی بودن، فاطمی بودن جداش کنن، امام نهیب میزد و خلف صالحش هم همینطور. و کرارن میفرمودن اگر این نهضت از اون دایره و شعاع و در زیر سایه امام حسین و کربلا و عاشورا بیاد بیرون، یه بوی ملیگرایی، قومگرایی، محلگرایی، چیز غیر اسلامی، غیر علوی، غیر فاطمی از او در می آمد، الان نهضت ما منحرف شده بود و درش حاج قاسم ها، سید حسن نصرالله ها، انصار حزب الله ها و این حرکت مقاومت اسلامی که در سراسر منطقه و حمدالله شکل گرفته، فقط و فقط زیر بیرق نهضت ما حسینیه را می افتاد. اگه می خواست دوچاره این که گاهی هم در طول این 30-40 ساله دیدیم حتی بعضی هایی که با یه ادعاهای اسلامی و دینی اومدن وسط کارشون منحرف شدن و شروع کردن به شعارهای کوروش و داریوش و ایران باستان و مسائل قومی و طائفه‌ای و در حقیقت از قطار نهضت الهی امام پیاده شدن. به قول آقا ما پیادهشون نکردیم، خودشون لیاقت نداشتن پیاده شدن. و این ریزش ها به خاطر اون انحرافات عقیدتی و فکری خودشون بود و الا انقلاب و نهضت حسینی امام داره با عزت و عظمت علارغم همه سختی ها و مشکلات حرکت خودشو پیش میبره. جنبندی بخش اول سخنم به مناسبت روز دانشجو این بود، ما هیچ وقت ندیدیم امام برای این قضیه سال 35 امام بیاد یه حرکتی صحبتی، هیچ. اصلا امام هیچ حرکتی که 100% الهی و اسلامی و دینی نبود تایید نمیکرد. اونایی که به امام ارادت و علاقه عمیق دارن رو این نکته برن مطالعه کنن که امام خیلی حرکات رو اصلا اسم نبرد، اما تأکیدش رو مسئله 15 خرداد بود. چرا؟ چون 15 خرداد 100% امام حسینی بود. سخنرانی تاریخی امام روز 13 خرداد بود، شام قریبان امام حسین، یعنی روز عاشورا غروب شد، ما میگیم شام قریبان، شب 11 امام اون سخنرانی تاریخی رو در فیضیه کرد. من اخیراً خدمت آقای رحیمیان بودم که خدمت آیت الله رسولی محلاتی تو دفتر امام سالها خدمتگزار بود و گاهی نامه‌های امامو می‌نوشت و قبضای وجوهاتو که می‌دادیم غالباً دستخط آقای رحیمیانه. و الانم تولیت مسجد جمکران. خب خیلی هم مسئول وجوهات دفتر آقام هست. دفتر آقا خدمتشون بودیم، به مناسبت این بحث شد، گفت اون نوار معروفی که امام میگه آی علماء اسلام به داد اسلام برسید، آی نجف، آی قم، آی تهران، آی شیراز، آی مشهد، آی اصفهان، رف اسلام، اون سخنرانی تاریخی امام که واقعا تو سخنرانی امام بی نظیر سخنرانی 15 خرداد، البته فیلمش هم نیست چون موقع سال 42 و نزدیک 60 سال پیش که امکانات نبوده، اگرم بوده دست دربار اینا بوده، برای طلبه ها که همچی چیزی نداشته. آقای رحیمیان حفظه الله که خب دهه ها خدمت امام و آقا خدمت کرده و انشالله به سلامت باشه، میگفت اون نوار رو پدر من که پدرشون هم از علما بودن ضبط کردم و بعد آوردیم تو شهرهای مختلف، میگفت جمله بردیم تو اصفهان علما رو دعوت کردیم که این سخنرانی امامه که اون فریادو زده، واقعا اون سخن امام، اون سخنرانی تاریخیش. چرا امام تأکید داشت میگفت مبدأ این نهضت 15 خرداده؟ چون 15 خرداد عاشورا بود. حاضر نبود 1% عاشورایی بودن خودش و نهضتش، 1% انقلابش، 1% حرکتش رو به غیر امام حسین پیوند بزنه. خطرناک میدونست امام. اینو من خواهش میکنم عزیزانی که علاقه‌مندن برن صحیفه نور، حالا اونایی که امام رو درک نکردن، خب اکثر دانشجوهای ما بالاخره اینا 20 سالا 20 و چند سالا که امامو ندیدن، این صحیفه نور و صحیفه امام رو ببینید که امام چقدر تأکید داشت که این حرکت فقط و فقط امام حسینی و الهی. هر خبری بود اتصال به اهل بیت. جریان حمله به فیضیه چه روزی بود رفقا؟ شما که نبودید، ولی اونا که تو تاریخ خوندن، حمله به فیضیه روز شهادت امام صادق بود، سخنرانی امام روز عاشورا بود، تمام قضایای نهضت امام همش اتصال به اهل بیت داره. روزه های امام تو جماران دیده بودید و قبلش و بعدش. اینو خواستم به مناسبت روز دانشجو هم این تقدیر و تشکر از همه شهدای دانشجو، علل خصوص 40 شهید عزیز خودمون، و توصیه این برادر کوچک کمترین حقیر احقر به همه دانشجویان عزیزی که الان تشریف دارن در این مسجد و در این مجلس یا بعداً صدای من رو میشنون، و همچنین اساتید بزرگوار خودمون، کارمندا و کارگرای عزیزی که در این دانشگاه به عنوان امانتدار آیت الله مهدوی کنی. حالا به همه دانشجوها خطابمونه، ولی مخصوصا به دانشجوهای امام صادق که انتظار بیشتری ازشون هست، به عنوان یکی از مشعلهای انقلاب و نظام، یکی از دستاوردهای پربرکت انقلاب امام، این دانشگاه بالاخره کرارن آیت الله مهدوی کنی میفرمودن واقعا رو این جهت تأکید کنن، هم برای حفظ دانشگاه، هم برای حفظ نظام و انقلاب و میراث امام و شهدا، که همه فرهنگ ما، همه فکر ما، همه درس ما، آموزش ما، پژوهش ما، حرکت ما، سیره ما، ممشای ما امام حسینی و اهل بیتی باشه. و دعامون همینه که خدای متعال به اساتید بزرگواری که رهبری فکری ما رو در این دانشگاه به عهده دارن، کارمندان عزیز و مؤمن و متدینی که در این 40 ساله واقعا اکثریت قاطعشون با اخلاص، با تدین، با ایمان، با اخلاق فاضله ای که از حضرت آیت الله مهدوی کنی و اساتید دیگه یاد گرفتن، کارگران زحمتکش و پرتلاش و مؤمن و مخلصی که به اندک حقوق حلال این دانشگاه اکتفا کردن و وظیفه قانونی و شرعیشون رو با اخلاص، با خلوص انجام دادن، و همه دانشجویانی که در این 40 سال در این دانشگاه بودن، الان خطاب این حقیرن که انشاءالله این جهت اهل بیتی، امام حسینی بودن حرکت، امام صادقی بودن، امام زمانی بودن و محکم برش تسلب و تعصب داشته باشن، نگن آقا حالا همش میگه امام حسین، امام صادق، حالا یه درم چهار تا کلمه دیگه برای جذب و مذب و اینا بگو. بله یه وقتی باید ما برای جذب چیزایی میگفتیم، ولی به نظرم الان با این همه تأکیداتی که مقام معظم رهبری داره، برای جلوگیری از نفوذ میکروب و آسیب تحریف. اگه ما این انقلاب و نهضت و این خونهای مطهری که همش برای خدا و اهل بیت بوده، تا الان خانواده های شهدای اونه که هستن، خانواده های 2 شهیده، 3 شهیده، 4 شهیده، من زیاد میرم خدمتتون، هر کی نمیدونه بیاد بر نشونش بده، از این 3 شهید 4 شهیده بپرسی مادر، اکثرشون رفتن. یعنی مادری که 3 تا 4 تا 5 تا داغ دیده غالبا رفتن. هر شبی اخبار تلویزیون میگه مادر 3 شهید، فرزند چند شهید، پدر 3 شهید. تا اینا هستن ما باید این موضوع رو محکم بگیم و نترسیم، زبونمون هم لکنت نداشته باشه. ایها الناس، این خونهای مطهر در این انقلاب، در این جنگ، در این نهضت، مدافعان حرم تا همین الان که دارن در اطراف و اکناف خونهای مقاومت اسلامی به زمین میرسه، اینا برای امام حسینه، هیچ برای ملیگرایی نبود. یه دونه ملیگراها و باستانگراها نیمدن تو این نهضت و در این دفاع مقدس 8 ساله یه نفر خونشون ریخته نشد، همه فرار کردن. اگه الان ما نگیم، الان این حاج قاسم ها، این ابو مهدی مهندس ها، این شهدای بزرگواری که این 40 شهید خودمون، این شهدایی که الان ابدان مطهرشون زینت بخش دانشگاه و مسجد ماست، ما الان باید قایم و محکم بگیم که اینا همه نهضتشون نهضت امام حسینی اهل بیتی، و اجازه ندیم که دیگران بیان برای ما تاریخ درست کنن، بیان برای ما هویت انحرافی و جعلی درست کنن. این مقدمه عرضم که میخواستم کوتاه‌تر از این باشه، متاسفانه طول کشید، ولی نمیشد به این روز دانشجو بی توجه بشم. اما یه جمله در مورد ایام فاطمیه میخوام خدمت شما عزیزان بگم. خب این مجلس مجلس عادی و هیئت معمولی نیست. خیلی از شما عزیزانی که میشناسم شما رو خودتون هیئت دارین، هیئت سازین، جریان سازین. یه واقعیتی است که چند سالی است فاطمیه در تهران کم رنگ شده. قبول داری؟ اما تو شما نیروهای فرهنگی تاثیرگذاری در محلات و در قسمت‌های دانشگاهی، مدارس، دبیرستان ها، این به نظر شما قابل مطالعه و آسیب شناسی نیست که چرا فاطمیه داره کمرنگ میشه؟ حالا بخشش تحت تأثیر سیاست های دولت حاکم بوده که امیدواریم با اومدن این دولت و این شهرداری ببینیم، امیدواریم انشاءالله خدای متعال بهشون توفیق بده که نگذارن عطر فاطمیه، بوی فاطمه زهرا، معارف فاطمه زهرا، که قاعدتا اگر بخواد معارف و سیره فاطمه زهرا در یه جمعی، در یه شهری، در یه منطقه‌ای، در یه کشوری اطرافشانی کنه، در ظل سایه مصائب و روزه این کارا میشه. فرهنگ 14 قرنی ما نشون میده هر جا اشک بر امام حسین بود، معارف امام حسینی هم بود. هر جا اشک بر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، معارف فاطمه زهرا هم مطرح شد. یعنی عشق و اون روزه اصله، و لذا همیشه دیدید دشمن ها به عشق و روزن بیشتر حمله میکنن، به سخنرانی خیلی حمله نمیکنن. اونایی که لبه تیز مسخره کردن و تخفیف و استخفاف و حجو و تمسخرشون به گریه و عشق و ایناست. در طول تاریخ نگاه کنید بیشتر به روزه حمله میکنن، و امام رضوان الله تعالی علیه همیشه رو روزه، از روزه دست بر نداره. اگه تمام شعائر و مناسک دینی و اهل بیتی و شیعی به برکت شعائر عاشورایی و امام حسینی حفظ شده، که واقعا هم اینطوره، ظاهرا شعائر امام حسینی در شعاع شعائر و مصائب فاطمیه محفوظ مونده. یعنی از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام که پرسیدن کرارن که کدوم مصیبت مهمتره، گرچه به حسب ظاهر اون مصیبتی که جهانی است مصیبت امام حسینه. شما الان هر جای عالم محرم بری، عاشورا بری، یعنی حتما یه هیاهوی عاشورایی میبینی. 100% الان شهرت عاشورا و عزای امام حسین از عزای مادرشون فاطمه زهرا بیشتره، ولیکن از ائمه علیهم الصلاه و السلام که میپرسیدن که کدوم یکی از مصائب مهمتره، همیشه تاکید میکردن اون اصل و یوم العذاب، اون اصل مصائب ما مسئله سقیفه و احراق باب دار فاطمه زهرا تصریح میکرده، مسئله احراق باب یعنی حرمت شکنی و شکستن در خانه ناموس حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا، اون اصل و یوم العذاب بوده که به تعبیر ائمه نتیجهش 50 سال بعد در آتیش زدن خیمه های بچه های امام حسین خودشو نشون داده. اصل اونه. آیا مصیبت کشتن امام حسینه؟ مصیبت رفتن زیر سم اسبای ابدان طیبه کربلا و عاشوراست؟ یا مصیبت اون سقیفه و مسئله احراق بابه که ائمه از هر چیزی کوتاه اومدن، از مسئله مادرشون کوتاه نیومدن. ببینید ما همه یه موضع داریم، ما پیروان امامین انقلابی، پیرو امام بزرگوار، با اون مبانی که در مورد تقیه و حفظ وحدت امت اسلامی داشت و همون مسیر رو خلف صالحش داره پی میگیره. ولی شما دیدید که در مورد روزه فاطمیه کتابیان، آقا شما میگی وحدت روزه فاطمیه میخونه؟ میگه آقا میشینه 5 شب پشت سرش هم نوشته حدیث مشهور امام کاظم موسی بن قال الامام موسی بن جعفر ان فاطمه صدیقه شهیده. این معنیش چیه؟ ان فاطمه صدیقه شهیده یعنی چی؟ یعنی ایشون قائل به وحدت نیست، ایشون مجمع و تقریب درست نکرده، ایشون دعوت جهان اسلام رو نمی‌کنه. بله آغوششون بازه، ولی یه مبانی خطوط قرمزی داریم که نمیشه ازش کوتاه بیای. مثلا فاطمه زهرا رو بخوای حذف کنی، آقا حالا کوتاه بیای، دعوا نمی‌کنی، ولی از فاطمه زهرا یه سوزن پایین نمیاد. مثلا مگه میشه در مورد فاطمه زهرا کوتاه بیای؟ ائمه همینطور در مورد صدیقه طاهره، مسئله فدک، یعنی تو قعر سجون موسی بن جعفر از فدک فاطمه زهرا کوتاه نیومده، از خیلی چیزا کوتاه اومدن، از فاطمه زهرا کوتاه نیومد. روایات ائمه رو ببینید، سیره ائمه علیهم الصلاه و فرصت این من میخوام از همه نقل کنم. امام هشتم علیه السلام راوی گفت خدمت حضرت بودیم، امام جواد 2-3 ساله بغلش کرده بودن گذاشتنش، بچه 2 ساله چجوری همونجوری که 4 دست و پا به قول ما اسوانی ها میگیم تاتی تاتی، حالا نمیدونم شما تهرونی چی میگی، امام جواد داشتن تاتی تاتی راه میرفتن، یه وقت امام رضا علیه السلام دیدن که این بچه کوچولو 2 ساله، یه وقت همونجوری 4 دست و پا، یه دفعه دید آدم یه چیزی ببینه چشماش خیره میشه، یعنی خیلی یه حالت عجیبی، فرمودن نور چشمم فدات بشم قربونت برم جوادم ابن رضایم چیه در چه حالی؟ یه وقت حضرت دیدن یه حال انقلاب عجیب روحی آقازاده 2-3 ساله، از نظر ما ائمه 2 سال و 20 سال و 200 سالشون که فرق نمی کنه. حجت خدا یه روزشم مثل 9000 سال است. حضرت عیسی وقتی تو گهوارم باشه میگه اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینم. امام جواد 2 ساله و 5 ساله و 8 ساله، امام زمان 5 ساله با امام زمان الان که 1200-1300 سال فرق میکنن. حجت خداست. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. حضرت فرمودن چیه نور دیده ام، نور چشمم؟ فرمود والله اینا رو از خاک بیرون میکشم، اونها رو به دار میزنم، اونها رو آتیششون میزنم. کیو نور دیده عزیزم؟ فرمود قاتلین مادرم فاطمه زهرا رو. احادیث که همه ائمه در روایات ظهور حضرت بقیت الله ببینید، با امام زمان ما به چی میشناسی؟ که در مسجد کوفه در روایت شب ظهور داره حضرت در سجده بعد از نماز عشاء حالت عجیب توسلی و به حسب اون روایت امن یجیبی میخونن، به حالت اضطرار خدا رو میخونن. خدای متعال در اون سجده آخر شب جمعه به حضرت اجازه ظهور میده، حضرت شبانه تشریف میارن مسجد الحرام، طواف و اذان فجر امام عصر به قول امام صادق که فرمود که انی انظر الی سیدی القائم، انگار دارم میبینم نور چشمم رو، که پشت به خانه کعبه، دو دست مبارکش محاذی گوشها، خودشو معرفی میکنه، الا یا اهل العالم انا بقیت الله انا السمسام المنتقم انا المهدی. حضرت خودشو معرفی میکنه و بعد مخصوصا شنیدید معرفی حضرت به سه جمله از خودشو به امام حسین، ان جدی الحسین الذي قتلوه عطشان و الا یا اهل العالم، هر کی منو میشناسه که میشناسه، هر کی نمیشناسه خودمو معرفی کنم، انبعته به حسبی و نسبی، ان جدی الحسین الذي طرحوه عریانا، ان جدی الحسین الذي سحقوه عدوانا. حضرت همش با امام حسین داره ملات میخوره و از مسجد الحرام هم بعد از بیعتی که اصحاب با حضرت میکنن و قضایایی که پیش میاد که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، استادمون مرحوم آسدعلی قاضی فرمودن، اون کلمه رمزی که امام زمان در گوش اون 313 نفر میگن و من میدونم، ما نمیدونیم ولی از آقای طباطبایی شنیدیم که فرمودن، آقای قاضی فرموده بودن ما میدونیم. حضرت حرکت میکنن برای قیام، میان کوفه، پایتخت دولت مهدویه کوفه است و هدف و وظیفه اول حضرت در رأس اهدافشون عین الطالب و به دم المقتول به کربلا. اما روایاتو ببینه، در روایات صحیح داره که حضرت سر را قبل از اینکه بیاد کوفه برای تشکیل حکومت و انتقام خون شهدای کربلا و جدش سید و شهدا که اصل قضایاست، اول حضرت یه مدینه میره. روایت چه ببینن رفقا، تو بهار هست، تو عوالم هست، تو کتابای دیگه سرچ کنین، ورود امام زمان قبل از تشریف بردن به کوفه و انتقام قتل کربلا، اول مدینه حضرت میره و اون قضایایی که در مورد اون دو نفر که مفصل در روایات اومده. خب بگم مسئله فاطمه زهرا مسئله جدیترین مسئله ما، اگر مهمترین مبدأ عقیدتی ما مسئله ولایت اهل البیت و ولایت امیر المؤمنین، ولایت و امامت الهیه اون بزرگوار و ائمه اثنا عشر باشه که هست، بزرگ مدافع و محیی این ولایت الهیه ائمه اثنا عشر فاطمه زهرا سلام الله علیها. روایاتو ببینید، خدا مثلا در مورد منکران توحید نداره. پریشب تو همین اجتماع اینجا که 80 تا از مبلغینمون بودن برای فاطمیه، چند دقیقه به محضرشون عرض ادبی کردیم و پیام بزرگان خطباء منبر و حاجی فاطمی‌نیا و بزرگان قم و آیت الله تبسی و آیت الله نظریه منفرد هم تشریف بردن برای مبلغین و برای روزخونهای طلاب دانشگاه امام صادق صحبت کردن، عرض کردم برای توحید نداره، منکر توحید لعکبه الله علی منخریه فی النار، اما در مورد منکر ولایت امیرالمؤمنین داره که حتی اگر کسی لو عمر ما عمر نوح، به اندازه نوح چند هزار سال عمر کنه، تمام روزها صیام، شبها قیام، تمام عمرش هم تو مسجد الحرام اصلا نیاد بیرون، بین رکن و مقام در خون خودش بغلته، یعنی تمام عمرش چند هزار سال روزاش صیامه، شباش هم قیامه، بین رکن و مقام که مقدس ترین جای مسجد الحرامه، در خون خودش با شمشیر کشته بشود، اما لم یأت به ولایتنا اهل البیت لعکبه الله، خدا با صورت رو در آتش جهنم میندازه، ما چیزی نیست بتونیم ازش بگذریم. حالا این ولایتی که اساس دین است، حتی توحید مشروط به اوست، خودتون بهتر از من بلدید، روایات 14 معصوم همشون امثال حدیث سلسلت الذهب، که کلمت لا اله الا الله حسن من هست، خدا میگه، اما امام هشتون فرمود به شروطها و انا من شروطها. مسئله ولایت یه چیزی نیست که ما بتونیم ازش بگذریم. اگه اسلامی رو درست کردیم بدون ولایت، هم اسلام داعشی ها، هم اسلام آل سعود، اسلامی که ضررش از نفعش بیشتره. حالا کی بیمه کرد این اسلام ولایی، ولایتی، اهل بیتی، علوی رو؟ این کار فاطمه زهرا سلام الله علیها است. دارم درس پس میدم خدمت شما عزیزان، مطالب جدیدی نمیگم، داریم با هم در آستانه فاطمیه تو این محفل تجدید عهد با شهدای عزیز، میثاق با شهدا در مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام دوره هم داریم میگیم برای فاطمیه چیکار کنیم. چرا خصوصا فاطمیه اول اینقدر تو این چند سال اخیر اینجا بیرنگ شده؟ چیکار باید کرد؟ من فقط طرح مسئله کردم. شما عزیزان جوانها خوشفکرتر، حتما عقل و فهم و درک و اقتراح و پیشنهاد و نوآوریتون از امثال ما پیرپاتالا بیشتره. یه فکری بکنین، یعنی این دانشگاه، این جوانها، این بسیج، این هیئت که هیئت سرنوشت‌ساز، هیئت جریان‌سازه، یه فکری بکنیم که فاطمیه اینقدر بیرنگ نباشه. یعنی فاطمه زهرا محتاج به ماست؟ نه، ولی اگر ما نهضت و حرکتمون از فاطمه زهرا فاصله گرفت ما بیچاره میشیم. ما تو شدائد محتاج فاطمه. حالا من که اندازه سر سوزنی بودم و حضور داشتم واقعا در اون شبهای عملیات، در اون سخت‌ترین لحظاتی که واقعا اکثریت بچه ها کپ میکردن، این واقعیتی تو جمع خودمون داریم میگیم. الان 30 سالم از اون جنگ گذشته، ولی واقعیتش وقتی شما یه به زور یه M1ی، یه کلاشی، یه چیزی با یه تعداد محدودی تیر داشته باشی، دشمن با میگ بالا سرت باشه، با دوشکایی که هواپیما میزنن آدم بزنه، وقتی بخوره به گردنه بچه ها میبره اصلا نصف تنها، در یه همچی شرایطی آدم چاره ای نداره. واقعا پیشرفته ترین بمباران ها، میگ ها، سخو ها، نمیدونم سوپر اتاندار، تمام شیاطین عالم، ما که با صدام نمیجنگیدیم که. شما ببینید کدوم یکی از شیاطین عالم پیشرفته ترین سلاح‌های شیمیایی، هوایی، در هر چی داشتن داده بودن به او. اما خدا شاهده والله، حالا ما به جهتی که اسممون هم امام صادقی بود مثلا، یه سبقه طلبگی نام داشتیم، تو سختی ها وقتی بچه‌ها بیچاره می‌شدن گفتن آقا سید توسل به فاطمه زهرا، ما محتاجیم به فاطمه زهرا. اگه می‌خوام ببینید چقدر ما به فاطمه زهرا نیاز داریم، از حاج قاسم بپرسید که چرا حاج قاسم با همه اشتغالات و کارهای ضروریش دهی فاطمیه بر میگرد، رفت تو همون حسینیه و نوکری و خدمتگذاری چای میداد برای سفره و مصیبت و روزه فاطمه زهرا. ما به شدت محتاج فاطمه زهرایی، ائمه محتاج فاطمه زهرا بودن. اینا یه چیزای سمبولیک نبوده که مثلا راوی میگه امام باقر تب کرده بودن، مریض بودن، مردم رد میشدن تو کوچه، دانشو فریاد میزنه یا امه، یا زهرا، یا فاطمه. سمبولیک، واقعی بوده. والله ائمه در شدائد همین الان امام عصر ارواحنا فدا، والله به جان مبارک خودشون در شدائدشون به فاطمه زهرا تعصی میکنن و پناه میبرن. خود حضرت در همون ظهوری که اشاره کردم، خود حضرت میفرمان ولی فبنت رسول الله اسوتون حسنه، استاد من، مولای من، پیشوای من در این نهضت الهی مهدوی من، مادرم فاطمه زهراست. الان به ذهنم رسید حدیث کسا، قبل از منبر گفتم یه جمله از حدیث کسا بگم که در این ایام بالاخره کشورمون در یه بحرانهای سختی است. انشاءالله به قول آقا ما چشممون انشاءالله روشن است به عنایت امام زمان، مملکت فاطمه زهراست، ولی به حسب ظاهر مسائل سیاسی اقتصادیمون در یه بحرانهای شدیدی هستیم. عقبه کعود و سختی سر راه ماست. خب میبینید وضع اقتصادی کشور رو، خیلی در شرایط سختی قرار داریم. خدای متعال فرجی برساند و این آبی بر این آتش گرانی و تورم و مشکلات بریزه، که حالا ما در حد اداره یه دانشگاه با مثلا 10-12 میلیارد در ماه چقدر داریم فشار تحمل میکنیم که بتوانیم مشکلات رو حل کنیم. به حمدالله در این 7 سال به فضل امام صادق و دعای روح مطهر آیت الله مهدوی کنی یک روز الحمدالله مشکلات نداشتیم، ولی واقعا مملکت در یه بحران عجیبی است. خب پناه ما فاطمه زهراست، ملجأ ما فاطمه زهرا. الان به ذهنم رسید تو خود حدیث کسا داره، خود این معنی داره که پیغمبر اکرم میگه وقتی احساس تب و لرز کردن کجا پناه بردن؟ تا حالا فکر کرده بودی؟ پیغمبر اکرم، ملجع کائنات، سید عالم، خواجه همه عوالم، میاد به حجره فاطمه زهرا میگه دخترم فاطمه جان، اینی عجد و فی بدنی ضعفا، احساس ضعف و تب و لرز میکنم، ایتینی بالکسا الیمانی فقطینی به، این ظاهرشه. یعنی فاطمه زهرا یه مقامی داره که پیغمبر به او پناه میبره، امیرالمؤمنین به فاطمه زهرا پناه میبره. اینا که ما نقل کردیم، بخاری میگه، میگه تا فاطمه بود علی آبروی داشت بین مردم، وقتی زهرا رو از علی گرفتن دیگه جواب سلام علی رو هم نمیدادن. این مقام و منزلت صدیقه است. اصلا همه انبیا شاگردی فاطمه زهرا رو کردن، والله اینا رو قلوف نمیگم، حالا اگه توفیقی بود در فرصت‌های دیگه روایاتشو ببینید. اصلا ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر به فضلها و محبتها، تا انبیا با فاطمه زهرا بیعت نمی کردن، اقرار به شاگردی زهرا نمی کردن، خدا کمال نبوتو بهشون نمی داد. می دونید بحثاشو دیدید تو تفاسیر، مخصوصا مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه در 124 بقره، که مقام عبودیت و بعدش نبوت و بعدش رسالت و بعدش خلت و بعدش مقام امامت رو، اینجوری نبود که درجات رو همون اول بدن، زحمت کشیدن انبیا. اون کمال نبوت، آخرین تاج کمال نبوت و رسالت رو که به انبیا دادن، تا اومدن تو مکتب فاطمه شناسی زانو زدن، شاگردی کردن، والله همه ائمه شاگردان فاطمه زهران. دیگه فرصت من گذشته، خودتون عزیزان ببینید ائمه به شاگردی فاطمه زهرا افتخار میکردن. بابا آیا وقتی داره امام رحمت الله علیه تو جماران خوند این حدیثو که در کافیه شریف دارد، در اون 75 روزی که صدیقه طاهره بعد از رسول خدا زنده بود، حدیثشو همون روز که یادم دوشنبه بود امام این سخنرانی کردن، من پریدم فوری اصول کافی رو باز کردم، این حدیثش رو دیدم. یادم همون روز مقید بودیم ما صحبتهای امام رو پیگیری کنیم، امام فقط هفته یه روز دوشنبه ها صحبت کرد، فرمود در کافی شریف دارد که حضرت صدیقه، و امام فرمود من گمان نمی کنم که در بین فضائل حضرت صدیقه هیچ کدوم به این فضیلت برسه. یعنی این فضیلت فاطمه زهرا رو امام رضوان الله علیه از همه فضائل حضرت صدیقه بالاتر می دونست، که جبرائیل روح الامین، روح القدس، روح اعظم هر روز می آمد خدمت حضرت صدیقه و با او انس می گرفت و اخبار و مسائل و قضایا و ملاحم و فتنی که تا آخر الزمان برای ضراری حضرت صدیقه اتفاق می افتاد و به حضرت می گفت. بعد از شما اینجوری میشه، با علی این کارو میکنن، با حسن این کارو میکنن، با حسین این کارو میکنن، قضایای کربلا، قضایای امام سجاد با بنی امیه، قضایای امام باقر با عبدالملک، امام صادق با منصور دوانیقی، موسی بن جعفر با هارون رشید، امام رضا با مأمون، اینا رو ضراری فاطمه زهرا رو تا قیام قیامت و تا ظهور منفور السرور مولامون بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا. اینا رو به حضرت عرضه می داشت. امام می فرمود این فضیلت که روح القدس بیاد به محضر حضرت صدیقه هر روز، گمان نکنم برای بسیاری از انبیا، این جمله امام در صحیفه هست ببینید، خیلی از انبیا او معطل می شدن تا بعد از مدت ها جبرائیل بیاد مطلبی برشون بیاره. جبرائیل اجازه می گرفت در حجره فاطمه زهرا. نگه جبرائیل، ازرائیل، میکائیل اجازه میگرفتن. موقع وفات رسول خدا داره چند بار صدای در اومد، حضرت فاطمه زهرا گفت بابا کیه؟ فرمودن اون کسیست که حادم و لذاته، وقتی وارد خانه بشه صدای شیونشون بلند میشه، از کسی اجازه نمیگیره. اون برادرم ازرائیله، اما در خانه فاطمه زهرا اجازه میگیره. خدا قسمت نکنه از باب جبرائیل، همون جایی که جبرائیل وای میساد، اجازه میگرفت وارد خانه فاطمه زهرا میشد. ما فاطمه زهرا رو نشناختیم والله، ما در معرفت فاطمه ضعیفیم، ما وظیفمون رو عمل نکردیم. ما خطبا، ما دانشگاهیا، ما حوزویا، ما مسجدا، ما وظیفمون عمل نکردیم در شناسوندن فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقت امیرالمؤمنین 2.5 ماه شاگردی فاطمه زهرا رو کرده. فاطمه زهرا املاء جبرائیل رو میفرمود و امیرالمؤمنین مینوشت که اون نوشته تبدیل شد به مصحف فاطمه زهرا، کتاب فاطمه زهرا که درش همه مسائل رو تا قیام قیامت آورده. این خط امیرالمؤمنینه، جز اسرار امامت اصول کافی رو ببینید. همه ائمه فرمودن که این به خط مولامون، به خط جدمون امیرالمؤمنین، املاء مادرمون فاطمه زهرا. ائمه کرارن به این مصحف فاطمه اقتدا کردن، مراجعه کردن، حتی گاهی عمدن جلوی بعضی از اصحاب آوردن، گاهی سوال میکردن، میفرمود در کتاب مادرم فاطمه زهرا قبل از اینکه شما بیاین نگاه میکردم، این مطلبی که شما میگی توش نبود. چرا حضرت میگه؟ میگه ما شاگرد مادرمونی. حتی بنی عباس، اون سه تا برادر حقباز قالطاقی که فریب دادن مردم رو به عنوان محبت اهل بیت و ظلم بنی امیه، مردم رو تحریک کردن، مردم خسته از ظلم 100 ساله بنی امیه، اینا گفتن آقا ما از اهل بیت میخوام ائمه رو بیاریم سر کار. تمام مردم رو فریب دادن، اومدن زیر بیرق بنی عباس، اینا برای فریب مردم اومدن امام صادق رو ببرن در بیابان قبل از قیام و نهضتشون. هر سه تا برادر بودن، ابراهیم امام، ابوالعباس صفاح و ابو جعفر منصور دوانیقی، این سه تا برادر بودن دیگه. ابو جعفر کوچیک بود، دو تا بزرگتر بودن. اومدن به حسب ظاهر، مثل امام رضا که به حسب ظاهر با عزت و احترام بردن برای ولایت عهدی، اومدن امام صادق رو با عزت و احترام بردن. حضرت برای اینکه اینا رو رسوا کنه فرمود که ابراهیم تو داری زور میزنی، اسم منم میبری، ولی تو دروغ میگی، تو هیچ عقیده به من نداری، ولی این قد داری دست و پا میزنی، این ریاست و خلافت به تو وفا نمی کن. ابوالعباس تو هم چند ماهی بیشتر از سر این خان متنعم نمیشی، ولی ابو جعفر این دوران خلافتش میگیره و همینم منو میکشه، منو مسموم میکنه. که من ابو جعفر منصور خودش انداخت رو پاهای حضرت، گفت جوئل تو فدا کی ابن رسول الله، قربونتون برم، من فدایی شما، من عاشق شما، من نوکر شما، من شما رو میکشم. حضرت فرمود آره. بعد به اون دوتا که ترسیدن فرمود الان که میخواستم بیام در کتاب مادرم فاطمه زهرا نگاه کردم، اسم شما دوتا جز خلفای جور نبود. چون مادرم گفته مقابل علی معاویه است، مقابل حسن، مقابل حسین، یکی که برای ما گفته، اینا شاگرد مادرشون فاطمه زهرا. اگه ملت ما، اگر مملکت ما، اگر دانشگاه ما، اگر هیئت‌های ما، اگر مساجد ما برای فاطمه زهرا کم بذارن، کم میاری. من خدا میدونه نمیدونم، به عنوان یه ناله یه بچه سید کمترین از همه شما کمتر، من خواهشم این نیست که همینجور بشنویم و یه آقای یزدخواستی عزیزم که خدا به سلامت بداره اون نوای گرم و با اخلاصش سالها مریدشیم، انشاءالله بیان یه مجلسی و عشقی و معتمی و مصیبتی و بریم رد کارمون. نه، الان فکر کنی امشب شب سوم ماهه، 10 شب دیگه شب شهادت فاطمه زهرا. بعضیا میگن آقا فاطمه دوم تعطیله. خب فاطمه دوم، مخلص فاطمه دوم هم هستی، ولی امام میفرمود حدیث صحیح همین فاطمه اول 75 روزه. حدیثش خیلی سندش خوبه. چطور ما بیان بگیم آقا ولش کن برای فاطمه دوم؟ ما الان وارد جمادی شدیم، جمادی الاولا، هفته آینده ایام فاطمیه است. یعنی هیچ خبری در این تهران، مملکت پناه فاطمه زهرا، هر لحظه نمیدونیم چه اتفاقی میفته، مخصوصا در این روزها. خباست های اسرائیلی ها، امریکایی ها، میبینید تو منطقه چه میکنن. و پناه ما فاطمه زهرا. خب من وقتم تمام و عرضم طبق معمول، چون بلد نیستم بحثم رو تنظیم کنم و در وقت بگم، همیشه ناقص میمونه، ولی اجازه بدین من یه جمله روزه فاطمه زهرا رو از زبان امام صادق علیه السلام شروع کنم. اومدن حاج آقای؟ ممنونم حاج آقای. انشاءالله فیض اتم و اکمل همه از نوای گرم ایشون که هم در اصفهان و تهران و نجف و کربلا و همه مشاهد از نفس خالص با خلوص ایشون انشاءالله همه استفاده کنم. ما زالت امنا فاطمة الزهراء بعد أبيها معصبة الرأس ناحلة الجسد باكية العين يغشى عليها ساعة بعد ساعة حضرت عش میریخ میفرمود مادرم تو بستر افتاده بود دست مالی به سرش بست خدا رحمت کنه آیت الله العظمای حائری از دین مؤسس حوزه رو اون هفته منزلشون بودیم بیت شریفشون یکی از علما نقل کرد فرمود 19 روایت داریم برای فاطمیه هر 19 روایت و ایشون تو مجلس درسش روزه فاطمه زهرا رو میخوان سوال کردن آقای دستمال برای چی به سر بی بی بزده فرموده بودن آخه اثر اون سیلی سنگینی که خدا رحمت گناه طلاه لزمای اصفهانی کمپانی همه مسائبو که میخونه یه جا دیگه ناله میزنه میگه خیلی دریدگی کردن از حد گذروندن و جاوز الحد بلت بلخدی خیلی از حدشون دریدگی کردن صورت ناموس و جاوز الحد بلطم الخدی شلت ید و طغیان و تعدی بشگند دستی که پیش چشم مرتضام بازوی زهرا نه بلکه قلب پیغمبر شکست خدا نخواد هیچ جوانی نوجوانی مقابل چشمش مادرش رو سیلی بده همه بگیم یا زهرا حالا که حقش رو ادا کردی جمله دومشم معنی کنم انشالله بریم رو خاکای بقی ناله بزنیم میدونی ناحلة الجسم یعنی چی؟ خود بی بی به امیر المومنین گفت یا ابا الحسن
ذاب لحمی گوشتم ذوب شده. باکیت الان فرمود میدونی چرا بی بی حتی مقابل امیرالمومنین پوشیه میزد؟ نه فقط میخواست کبودی صورت و نبینه، آخه اینقدر محکم زده بود چشم بی بی خونی شده بود. مرحوم آیت الله العظمای کمپانی حق شهدا کرده، ندیدم کس دیگه ای در عرب و عجم. می فرماید ولا تزیل حمرت العین سوا. می دونی اون خون چشم زهرا کی پاک میشه؟ ولا تزیل حمرت العین سوا بیض السیوف یوم ینشر اللوا. فقط مهدی زهرا میتونه بیا. هر کی حاجت داره، هر کی گرفتاره، مثل من بیچاره است، دستشو دراز کنه، مزتر صدا بزن مادرو، یا فاطمت الزهرا، یا فاطمت. یا فاطمه زهرا، یا فاطمه. همه زنها بیشتر ناله بزنن، مادر رو صدا بزن، یا فاطمه زهرا، یا فاطمه. انسیه حورا، یا فاطمه زهرا، یا فاطمه.